بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به مسئله اجازه در عقد فضولی، اجازه‌ای که مالک اصلی می‌دهد به چه نحوه، آیا کاشف است یا ناقل است. توضیح دادیم که معنای کاشفیت و ناقلیت چیست. اگر گفتیم که اجازه در عقد فضولی کاشفه، به این معناست که عقدی که واقع شده از همان عقدی که الان اجازه داده شده، از همان حین صدور عقد توسط شخص فضولی صحیح بوده. و اگر بگیم که نه، اجازه ناقله، معناش اینه که از این حینی که اجازه داره میده عقد ما صحیحه و بهش اطلاق عقد میشه و معامله صحیح خواهد بود. خب ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که خدمت شما عرض می‌شود که اگر که ما اجازه رو ناقل دونستیم، فرض بفرمایید که مثلا آقای فضولی رفته از یه گله گوسفند، یه گوسفندی که دارای بچه است، یعنی وضع حمل هنوز نکرده، بارداره، میخواد گوسفندی رو مثلا فرض کنید نهایت تا دو سه روز دیگه وضع حمل کنه، بچه گوسفندی رو، بره رو. خب این آقا میره اون گوسفنده رو به صورت فضولی میفروشه، بعد از اینکه فضولی فروخ، بعد از دو سه روز مالک اصلی میاد اجازه میده. بعد از این دو سه روز که مالک اصلی اجازه میده، تو همین دو سه روز هم تا قبل از اجازه مالک، در حقیقت خدمت شما عرض می‌شود که این گوسفنده بچه‌شو به دنیا میاره، وضع هم میکنه و برهه به دنیا میاد. الان این سوالی که اینجا مطرح اینه که مالک این برهه کیه؟ مالک بره آیا شخص فضولی است که الان بی برای او اجازه داده شده، یا مالکش همون مالک اصلی است که الان داره اجازه میده؟ اگر که ما بگیم اجازه مالک اصلی کاشف از صحت عقده، نه ناقل صحت، که معنای کاشفیت اینه که از همون ابتدایی که فضولی عقد رو ایجاد کرده بود این عقد صحیح بوده، خب این برهه تو چه مدتی به دنیا آمده، از اون مدتی که عقد صادر شده تا این مدتی که اجازه گرفته، تو این دو سه روزه، خب تو این دو سه روزه کی مالک گوسفند بوده بنابر کاشفیت؟ خب معلومه همین شخصی که فضولیه، خب چون اون مالک بوده بره هم ملک اوست، چون انگار که اجازه عقد رو از همون حینی که صادر شده دو سه روز قبل برای فضولی محقق میسازه. خب وقتی اینطور شد، این بره تو ملک آقای فضولی به دنیا آمده، پس مال آقای فضولی. اگر که خدمت شما عرض شود که اجازه رو ناقل دونستیم، بره ها ملک مالک اصلی هم. چرا؟ چون اجازه ناقل میگه که اجازه مالک برای تو فقط صحت عقد رو از همین الان که داره اجازه میده ثابت میکنه، ما قبل اون مال خودت نبوده، از الان میشه مال خودت. حالا که از الان شد مال خودت، قبلی ها میشه مالک اصلی. لذا اگر نمایی، ثمره‌ای، گوسفندی به دنیا بیاد، همش میشه مال مالک اصلی. این هم از مسئله. پس این در واقع ثمره این بحث ماست، یکی از ثمراتیست که اینجا وجود داره. همین مقدار رو متن بخونیم. و اما ان شماره 10 صفحه 34، شماره 10، و اما ان الاجازه کاشفتون او ناقله فمحل و خلافه. این که اجازه کاشف باشه یا ناقل باشه این محل اختلافه. و وجه نقل واضحان، خب دلیل این که گفته میشه اجازه ناقل باشه روشنه. چرا؟ فإن سبب ناقل لیس مجرد العقد، او سببی که باعث میشه، اینو توضیح ندادم، اینو توضیح بدم. ببینید خب ما در رابطه با این که اجازه ما کاشفه یا ناقله باید جداگونه بحث کنیم، یعنی ادله هر یک از دو نظر رو بیان کنیم. ادله کاشفیت مفصل بیان میشه. دلیل این که بگیم ناقله جناب آقای روانی اینه که اینو میگه که اون سببی که علتی که باعث میشه نقل و انتقال صورت بگیره و در عقد فضولی آقای فضولی مالک بشه، صرف عقدی که دو سه روز پیش مثلا اون رو ایجاد کرده نیست، بلکه عقد همراه با رضایته. و از اونجایی که رضایت مالک به واسطه اجازه‌ای که بعد از دو سه روز صادر شده به دست میاد، پس بنابراین نقل و انتقالی که متوقف بر رضایت، عقدی که متوقف بر رضایت هم از زمانی که اجازه داده می شود محقق می شود. لذا اجازه ناقل است از حینی که اون اجازه صادر می شود. و وجه نقل واضحان، دلیل ناقل بودن اجازه روشن است. فإن السبب الناقل، سببی که نقل دهنده است، لیس مجرد العقد، صرف مجرد عقل نیست، بل العقد عن رضا، بلکه سبب ناقل عقد همراه با رضایت است. و حیث ان الرضا يتحقق بالاجازه، و از اونجایی که میدونیم رضایت مالک اصلی به واسطه اجازه او محقق می شود، فیلزم تحقق و نقل عند تحققها، لازمش اینه که نقل زمانی محقق شود که اجازه محقق می شود. عند تحققها هاش بخوره به اجازه. این از وجه ناقلیت اجازه. اما دلیل کاشفیت چیست؟ وجه کاشف بودن خدمت شما عرض بشود که اجازه چیست. مرحوم آقای ایروانی وجوهی رو برای در واقع کاشف بودن اجازه ذکر میکنن که اولین اونها فرمایشی است که مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی بیان کرده، و اون اینه که اون سبب تامی که باعث میشه ملکیت در یک معامله حاصل بشه عقده، صیغه عقدی که خونده میشه اونه که سبب تامه. حالا اگر عقد شد سبب تام در حصول ملکیت، این سوال پیش میاد، خب اگه شما این حرفو زدید، پس در بیع فضولی وقتی شخص فضولی عقد رو اجرا میکنه، پس اون مالک دیگه، پس اجازه مالک اصلی چی میشه؟ پاسخ میدن که سبب تام، منطق خوندید، علت تامه، علت ناقصه، اینا همه نم کشیده، یعنی الحمدلله رب العالمین این تعرض بعد الهجره شده، یعنی یه منطق را هم نگاه نمی کنید، الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب عقد شد سبب تام برای حصول ملکیت. اگر عقد شد سبب تام، سبب که مشخصه، سبب معناش میشه علت، تامم یعنی کامل، یعنی همونه که فقط عقد رو ایجاد میکنه، ملکیت رو ایجاد میکنه، دلیل دیگه ای وجود نداره. اگر که فکر میکنید این از منطق جداه، تعریف جداگونه داره، پس ما برای چی منطق خوندیم؟ مریض بودیم منطق خوندیم؟ این همه گفتیم منطق ابزار تفکر همه علومه، این همه گفتیم منطق خادم العلومه، پس برای چی، برای کی گفتیم؟ برای الانا گفتیم دیگه. خب اگر عقد شد سبب تام در حصول ملکیت، این سوال به وجود میاد. خب آقایونی که شما میگید عقد سبب تام در حصول ملکیته، ما فرمایشتون رو قبول داریم، اما یه سوال از شما داریم. سوالمون اینه که در بیع فضولی هم آیا عقد سبب تامه؟ یعنی همین که عقد رو آقای فضولی انجام داد مالک میشه؟ معنی حرفتون اینه دیگه، سببیت تام یعنی این، یعنی عقد دلیل، تنها دلیل به وقوع پیوستن ملکیته، هیچ چیز دیگه وجود نداره. پاسخ میدن که نه، ببینید فضولی یه تفاوتی داره، سبب تام عقده، اما تمام شدن معامله به واسطه اجازه اتفاق میفته. ما میگیم درسته با عقد که ملکیت حاصل میشه، اما این ملکیتی که با عقد حاصل شده است کی تمام میشه؟ کی میتونیم بگیم که این ملکیت 100%ی شده؟ زمانی که اجازه داده میشه. پس بنابراین اون چیزی که سبب میشه که ما ملکیت رو بر اون مترتب بکنیم خود عقده، از باب عفو بالعقود. شما بالاخره عقدی که انجام دادی ذیل عفو بالعقود قرار میگیره، اطلاق عدل امضا او رو میگیره. اگر عقد شد سبب تام، فقط عقده که سبب میشه شما به این عقده وفا کنی، نه چیز دیگه. خب همین مقدار رو بخونیم رو مت. ما ذکر و وجه الکشف امور متعدده نذکر منها. خب دلیل کاشف بودن یک سری امور متعددی است که بعضی از اونها رو ذکر میکنیم. الف ما ذکره الشهید و المحقق و ثانیان، اون چیزی که محقق و شهید ثانی ذکر فرمودن. خب فرمایششون چیست؟ من ان العقد سبب تام فی حصول الملک لعموم عفو بالعقود. این که عقد سبب کامل و تام است در حاصل شدن ملکیت به خاطر عموم عفو بالعقود. یعنی عفو بالعقود به ما میگوید که باید به عقدتون وفا کنید، این اطلاق داره، داره میگه به عقد وفا کنید، فرقی نمی کنه این عقده فضولی باشه فضولی نباشه، و اساساً داره میگه به عقد وفا کنید. اون چیزی که سبب وفا به عقد میشه خود عقده، نه چیز دیگه. پس اونی که سبب تام است برای وفا به عقد خود وقوع عقده، نه عامل دیگه. پس به واسطه تمسک به عفو بالعقود بعد از اینکه عقد حاصل شد ملکیت هم حاصل میشه. اما و تمامه فی الفضولی انما یعلم بالاجازه، اما تمام شدن ملکیت، تمامه میخوره به هوش، میخوره به ملکی، ملک، تمام شدن حصول ملک در بیع فضولی انما یعلم، دانسته میشود بالاجازه، با اجازه است که ما میفهمیم. فاذا اجازه، اگر اجازه داد، تبین کونه تاما، مشخص میشه که عقد ما تمام بوده. فوجب ترتب الملکی علیه، در اون صورت هستش که ما میتونیم ملکیت رو مترتب کنیم بر این عقده. و الا. و الا چی میخواد بگه؟ یعنی و الا اگر که عقد سبب تام در حصول ملکیت نباشد، لازمه ان لا یکون الوفا بالعقد خاصتن بل بهی معشه این آخر. اگر عقد سبب تام نباشه، لازم میاد که وفا به واسطه عقد نباشد فقط خاصتن، وفا به عقد سببش خود عقد نباشه، بل بهی یعنی هم به عقد باشه و معشه این آخر با چیز دیگه یا عامل دیگه. پس اوفو بالعقود به ما میفهماند که علت این که ما باید به عقد وفا کنیم خود عقده، نه عامل دیگه. و اینجا در بیع فضولی خود عقد محقق شده، پس ملکیت از همون آنی که عقد محقق شده حاصل میشه. نهایت المطاف این ملکیت در زمان اجازه تمام میشه، به اتمام میرسه تحققش. اما تحقق و در واقع حصول ملکیت از همون ابتدا بوده. ولا دلیل یدل علیه، و ما دلیلی هم نداریم که دلالت بکنه بر این که وفاء به عقد به عقد و چیز دیگر است. لا دلیل یدل علیه، علیه میخوره به چی؟ این که وفاء به عقد بالعقد و معشه این آخر باشه، ما اینو نداریم. خب این هم از این نکته. خب جناب آقای روانی اشکال میکنن به این وجه. این عبارتی که اینجا آوردن این عبارت مرحوم شیخ تو مکاسبه، این عبارت ایشون تو مکاسبه، طابقا نعل به نعل در واقع عبارت ایشون آوردن. صفحه من الان این کتاب کنارم اینجا بازه، جلد 3 مکاسب به چاپ کنگره، نگاه بفرمایید صفحه 400 پایین صفحه، قشنگ این عبارت ایشون رو میگه. خب به این وجه اشکال شده. اشکال این وجه اینه که خب یعنی چی که میگید عقد سبب تامه؟ اگر عقد شد سبب تام دیگه، آیا ما نیاز داریم به این که بگیم اجازه بیاد او رو تمام کنه؟ یا بگید عقد سبب تامه دیگه اجازه نمیخواد؟ یا اگر گفتید که حصول ملکیت با اجازه تمام میشود، دیگه نباید بگید عقد سبب تامه؟ ماست و دروازه که نمیشه، کوسه و ریش پهنه. شما از طرفی میگید عقد سبب تامه، بعد اون وقت ازتون که سوال میپرسن که خب در بیع فضولی میخواید چیکار کنید، اونجا که طرف اجازه نداره که بخواد عقد سبب تام باشه، میگید بله اونجا هم میگیم سبب تامه، اما ملکیت به واسطه تحقق اجازه حصولش به اتمام میرسه. خب یعنی چی به اتمام میرسه؟ یعنی تا قبل از این ملکیت نبوده؟ اگه تا قبل از این ملکیت نبوده، خب پس معلومه سبب تام عقد نیست. اگر که میگید حصول ملکیت تمام میشه، معناش اینه که قبلا تمام بوده، الان مثلا میاد تایید میکنه. خب اگه قبلا تمام بوده دیگه اجازه برای چی چیه؟ لازم به اجازه نیست. پس این یک تهافتی در این توضیحه و فیه اشکال در این وجه. کیفه یکون العقد تمام از سبب، چطوری میتونه عقد تمام سبب باشه؟ و علا تقدیرهی، علا تقدیر این که عقد تمام سبب باشه، لا تبقا حاجتون الال اجازه، اگر که عقد ما شد تمام سبب، هیچ تقدیری، هیچ وجهی باقی نمیماند برای این که نیاز داشته باشیم به اجازه. من این میکروفون رو درستش کنم این احسن. خب بازی در آورده، نشد. خب حالا شده. این از این وجه. بعد جناب آقای ایروانی میگه که شاید بتونیم حرف این بزرگواران رو، یعنی محقق ثانی و شهید ثانی رو توجیه کنیم به این بیان که این که میفرماین عقد سبب تام در تحقق ملکیت و حصول ملکیت و نهایت المطاف در فضولی اتمام ملکیت به واسطه علم به اجازه حاصل می شود، مقصود اینها اینه که سبب حصول ملکیت عقد مترقب بالاجازه است. خب یعنی چی؟ یعنی این که او چیزی که باعث میشه که ملکیت حاصل بشه در عقد فضولی، عقدی است که پشبندش اجازه میاد و زمانی که اجازه حاصل میشه ما علم پیدا میکنیم که اون عقدی که ابتدا واقع شده که بعدش اجازه اومده، از همون هینی که اون عقد واقع شده ملکیت حاصل شده. اگه اینو میخواد بگه باز این وجه داره، میشه ازش فهمید، اما باز دوباره بهش اشکال وارده. همین مقدار رو بخونیم. اللهم الا ان يكون المقصود که ان السبب هو العقد المتعقب بالاجازه، مگر اینکه اینطور بیان بشه که مقصود از این حرف که عقد سبب تام است این باشه که بله، مقصود از این که در واقع عقد سبب تام است این باشه که ان سبب، سبب ما هو العقد المتعقب بالاجازه، عقدی است که پشتبندش بعد از او اجازه می آید. فمع حصول الاجازه، زمانی که اجازه حاصل می شود، یعلم، دانسته می شود به تحقق العقد، به این که عقدی که متعقب هستش محقق شده، البته من حین صدور العقد، این از همون لحظه که عقد صادر شده، نه از اون لحظه که اجازه صادر شده که بشه ناقلیه. اگه اینو بخواید بگید این وجه خوبیه، و هوا جیدون ثبوتن، ثبوتن حرف خوبیه، اما از ادله در نمیاد. ترجیح چی ارزو کنم؟ اشکال آقای ایروانی دوباره به این وجهی که خودشون گفتن اینه که این حرفی که شما میزنید حرف خوبیه ثبوتن. فرق ثبوت و اثبات هم که مشخصه دیگه، یه بارم توضیح دادیم، مثال پزشک رو زدیم. جناب آقای ایروانی میگه که این وجهی که گفتیم حرف خوبیست، اما ثبوتن، اما اثباتن به درد ما نمی کنه. میدونید چرا؟ چون اثباتن ما در دلیل اعتبار فضولی و سایر ادله که نگاه میکنیم، اون سببیتی که برای عقد حاصل هست، سببیتی که برای عقد ثابت هست، در اون سببیت مدخلیتی برای وصف تعقب بالاجازه وجود نداره. او چیزی که برای عقد وصف است و مدخلیت داره برای تحقق ملکیت، حصول عقد از روی وصف ترازی است. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. عقد مقید، تجارت مقید به ترازی شده، نه مقید به اجازه و متعقب بودن به اجازه. پس ما از دلیل صحت اعتبار فضولی نمیتونیم این چیزی که شما، یعنی این چیزی که خودمون در واقع توجیهی که خودمون انجام دادیم تو اللهم الا ان یقال که گفتیم، نمیتونیم اینو در واقع اثباتن قبول کنیم. بله ثبوتن حرف خوبیه، اگر ثبوتیش بخوایم نگاه کنیم انصافا حرف خوبیه، اما شاهد و دلیل نداره. به تعبیر دیگه تصور خوبی کردید، فرض خوبی رو از تصحیح کاشفیت برای این فرض درست کردید، اما این فرضی که درست کردید از تصحیح کاشفیت به درد خودتون میخوره، به خاطر اینکه دلیل صحت بیع فضولی نمیتواند چنین فرضی را برای ما بیان بکنه. خب و جیدون ثبوتن میگه این وجه این کوبر کجا میخوره؟ این اللهم الا ان یکون المقصود، این وجهی که اینجا بیان شده وجه خوبی است، جیدون ثبوتن، اما الا انه لا دلیل اثباتا علی مدخلیت وصف التعقب. فقط مشکلش اینه که ما اثباتا هیچ دلیلی نداریم برای اینکه وصف تعقب مدخلیت دارد، ما همچین دلیلی نداریم، بل ظاهر قوله تعالی، بلکه ظاهر قول خداوند متعالی این است که الا ان تکون تجارتا ان تراز میکن، که بیان میکنه ظاهرش اینه که مدخلیت دارد، وصف ترازی نفسه، خود ترازی مدخلیت داره، لد تعقب به ترازی، ما در واقع خود ترازی رو شرط میدونیم، وصف میدونیم، نه اینکه تعقب به ترازی شرط ما باشه. پس این هم وجه به درد بخوری نخواهد بود. این از این وجه. اما مشکلی نیست دیگه انشالله، ما حمله بر صحت میکنیم، سوال اشکال. آقای اخلاقی پرید بیرون، چی شد دوباره؟ بفرمایید اگر سوال هست بفرمایید. بله بفرمایید. نه من اینو نگفتم، دقیق فرمایش نمی کنید. ببینید دلیله، ببینید دلیل اثبات که نداریم، ما یک مقام اثبات داریم، یک مقام ثبوت. اینا رو من چند بار توضیح دادم دیگه، خوب نیست اینا رو هی بخوام تکرار کنیم. اینها الفبای اصول و فقهه، کسی اینها رو بلد نباشه اصلا نباید وارد فقه بشه، اینه دیگه، دیگه طبیعیه دیگه. ببینید ما یک مقام ثبوت داریم، یک مقام اثبات داریم. در مقام ثبوت و فرض و تصور هر احتمالی ممکنه، اما تا وقتی که در مقام اثبات، در مقام دلیل و دلالت ادله، ما نتونیم اون فرض رو از ادله بکشیم بیرون، هیچ اعتباری پیدا نمی‌کنه. حالا این وجهی که بیان شد، این که بگیم مقصود از این که عقد سبب تام است این باشه که عقدی که متعقب بالاجازه است سبب تام است، و هر زمان که این اجازه حاصل بشه ما علم پیدا میکنیم که عقد متعقب بالاجازه محقق شده، نه از حین اجازه بلکه از همون حینی که عقد صادر شده، این وجه خوبی است، حرف قشنگیه، اما از ظاهر ادله به دست نمیاد. چرا؟ چون ظاهر ادله داره میگه الا ان تکون تجارتاً ان تراز، تجارت و عقد رو مقید کرده به ترازی، نه به تعقب به ترازی یا به اجازه. اجازه و ترازی یکیه دیگه، مفهوم اجازه و ترازی یکیه. ما توی دلیل سببیت عقد متعقب به ترازی یا اجازه رو نداریم، ما توی آیه شریفه میگیم تجارت و عقد انتراز. خب خیلی تفاوت داره، شما دارید یه چیزی رو اضافه میکنید که تو دلیل فهمیده نمیشه. این تعقب از کجا آوردید؟ حرف ما اینه با شما، تعقب از توی آیه شریفه در نمیاد، خودتون این حرف رو زدید. الحمدلله کلاس از حد نصاب افتاد. نور بقیه کجا رفتن؟ الله اعلم. احتمالاً خواهش میکنم، احتمالاً چرتشون گرفته بعد از کلاس پیدا میره. جانم بفهم. نه ببینید، یه بار من میگم که سببی که باعث میشه من مالک بشم عقده، یه بار میگم نه سبب مالک شدن من عقدیه که مقید باشه پشت بندش اجازه بیاید و ترازی بیاید، یه بار میگم که سببی که باعث مالک شدن من میشه عقدیست که همراه با ترازی باشه. بین این سه تا مفهوم فرق دیگه. عقد متعقب به ترازی و اجازه و عقد از روی ترازی و اجازه. آقای روانی میگه که اون چیزی که از دلیل آیه در میاد این سومی است، عقد همراه با ترازی و اجازه، نه عقد متعقب. متعقب یعنی پشت بندش بلا فاصله یا بدون فاصله، با فاصله یا بلا فاصله بعد از عقد اجازه بده. اون موقع است که این عقد بعد از که بعدش اجازه اومده میشه سبب ملکیت ما. بابا جان این از دلیل در نمیاد، شما این از کجا میارید؟ ما از دلیل صرفا میفهمیم که عقد ما باید اجازه داشته باشه، ترازی باشه، اما این که بخواید سبب ملکیت رو عقد متعقب بالاجازه بگیرید این ازش در نمیاد. بله به لحاظ کاربردی بودن احسن، به لحاظ کاربردی بودن از عقد از این سومی ناقریت هم در میاد، اما از دومی فقط کاشفیت در میاد. ما میخواستیم اثبات کاشفیت اجازه بکنیم دیگه، بگیم اجازه کاشف است، یعنی اینکه عقد از همون حینی که فضولی صادر کرده حصول ملکیت شده. اما بنابراین که بگیم این سومی ملاکه، یعنی تجارت انتراز نه تجارت متعقب به تراز، اگه گفتیم که تجارت انتراز ملاکه یعنی که تجارت باید از روی رضایت باشه. حالا فرق نمی کنه رضایت رو ما الان داشته باشیم، اول داشته باشیم، آخر داشته باشیم، ولی اون چیزی که هست رضایت ها، یعنی هر موقع رضایت حاصل شد اون موقع است که عقد صادر میشه. ولی اون که قبلش شما عقد رو جاری کرده باشی آقای فضولی، هر موقع اجازه داد اون موقع از عقد درست میشه، این میشه ناقلیت. اما اگر شدش که عقد متعقب به اجازه، این یعنی کاشفیت، یعنی همین لحظه ای که اجازه میدهد معناش اینه که از همون اولی که عقد صادر بوده اثر مترتب شده. درست. بله آره احسن. بله درست. بله خب خیلی انشالله، اینم وجه اول که خب تمام شد. انشاءالله بچه بعدی رو جلسه آینده بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.